الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا سيدا طيبا وقوله عليه السلام التراب احد الطهورين ويكفيك عشق سليم هو الاجزاء فرمودن که در این عوامر اضطراریه یک ده به جهت مقام سقوط و احتمالاتی که در مسئله وجود داره که اون رو بیان فرمودن. بحث دوم این است که ببینیم این ادله دالده بر عوامل اضطراریه با کدام یک از این احتمالات سازگاری داره. بحث در مقام اثبات مقتضای ادله دالده بر مأمور به اضطراری آیا اجزاء یا عدم اجزاء. مرحوم آخون می فرماین که ما وقتی ادله اضطراری رو ملاحظه می کنیم مقتضای اطلاق این ادله اضطراریه اجزاء. مثلا در مورد تیمم چه آیه شریفه و چه روایاتی که دلالت بر مشروعیت تیمم داره اینها اطلاقش اقتضا می کند اجزاء را. به چه بیان؟ آیه می فرماید که ان کنتم مرضا بعد در آیه شریفه ای که راجع به تیمم داره تا میرسه به این جمله که فلن تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا. قبل از آیه میگه که اگر این امور برای شما محقق شد و آب هم پیدا نکردید برای وضوء و طهارت فتیمموا سعیدا طیبا. خب این فتیمموا اطلاق داره، اون چه که واجب هست این است که باید تیمم بکنید. دیگه نمیگوید که اگر بعدن واجب الماء شدید باز دوباره یک نماز با وضوء انجام بدید. یا وقتی در روایت میگه اتراب و عهد و تهورین و یکفی تا عشق سنین، خب این معناش این است که اگر شما با طهارت ترابیه نماز خوندید این نماز شما مجزیه و دیگه نمیگه اگر واجد الماء شدید نماز رو اعاده کنید یا نماز رو قضا کنید. بنابراین اطلاق اقتضای اجزاء داره. حالا اگر یک کسی اشکال بکنه بگوید که این آیه و این روایت در مقام بیان اصل مشروعیت تیممه اما در مقام بیان این نیست که اگر بعدن اضطرار برطرف شد اگر بعدن واجد الماء شدید باز نیاز به طهارت مائیه داره یا نداره. در مقام بیان این جهت نیست. خب و روی این جهت بگوید که ما اطلاق رو قبول نداریم. یکی از شرایط اطلاق این است که مولا و متکلم در مقام بیان همان جهتی باشه که اطلاق رو ما برای اون جهت میخواییم استفاده بکنیم. مرحوم آخو میفرماین اگر کسی آمد اطلاق رو اشکال کرد و منکر شد، باید بریم سراغ اصول عملیه. در اصول عملیه اول میفرماین بیم تکلیف داخل وقت رو درست کنیم و تکلیف خارج وقت. در داخل وقت بعد از آنی که با تیمم نماز خونده، قبل از آنی که وقت سپری بشود، اگر در داخل وقت واجد الماء شد، مقتضای اصالت البراءت این است که اینجا اعاده واجب نیست. چرا؟ برای اینکه شک در این که آیا اعاده واجبه یا نه، این مرجع این شک برمیگردد به یک شک در اصل تکلیف. نمیدانیم که آیا وجوب الاعاده برای این شک که قبلا نماز با تیمم خونده، آیا وجوب الاعاده جعل شده یا جعل نشده. شک ما در اصل تکلیف و اطالت البراءه رو جاری میکنیم. اما قضاش تو در خارج وقت وقتی شک میکنیم قضا واجبه یا نه، مرحوم آخو میفرماین اگر قضا واجب نبود به طریق اولا قضا واجب نیست، چون قضا تابع قضاست. در آخر مطلب فقط یک استدراکی میکنن، میفرماین اگر یک کسی بیاد جنیل قضا را یه جوری معنا بکنه، مقتضای او این است که باید قضا رو انجام بده. در دلیل قضا وارد شده که من فاتح و فریضتان، کسی که یک فریضه ای از او فوت میشه، فن یقضه کما فاتح، همونطوری که فوت شده باید قضا بکنه. اینجا کلمه فریضه دو احتمال داره. یک این است که مراد از فریضه فریضه فعلی باشه، یعنی کسی که در وقت یک فریضهی بالفعل برای او واجب بوده و اون رو انجام نداده، این باید قضا بکنه. احتمال دوم این است که مراد از فریضه فریضه واقعی باشه. مرحوم آخون می‌فرماید روی این احتمال دوم ما میتونیم بگیم قضا ولو واجب نبوده اما قضا واجبه. به چه بیان؟ روایت میگه کسی که فریضه واقعی برای او فوت شد، خب در وقت درست این شخص آمده نماز با تیمم خونده، اما فریضه واقعی او نماز با وضو بوده. اون چه که به امر واقعی اولی برای او تکلیف بوده نماز با وضو بوده، و الان فرض این است که این نماز با وضو فوت شده، روایت هم میگه کسی که فریضه واقعی از او فوت شد این باید قضا بکنه. می فرماین روی این بیان ما میتونیم بگیم قضا واجبه، اما در آخر می فرماین لکنه مجرد و فرض، این یک مجرد فرضی هست و شکی نیامده روایت رو اینطور معنا بکنه. معنای روایت در باب قضا این است که کسی که یک فریضه ای بالفعل برای او واجب بوده و انجام نداده این باید قضا کنه. انسانی هم که در وقت آب نداره فریضه بالفعل او نماز با تیممه، خب اینم نماز با تیمم رو انجام داده، پس فریضه بالفعل از او خود نشده تا این که بگیم قضا رو انجام بده. این رو تصویر کنید. و اما موقع علی، از اینجا شروع میکنن به مقام اثبات. قبلا فرمودن تازا کلهو فی ما یمکن ان یقع علی، احتمالاتی که ثبوتن امکانش وجود داشت مقام ثبوت بود. و اما ما وقع علیه، اون چه که واقع شده در او، و ظاهر و اطلاق دلیلی، ظاهر اطلاق دلیل امر اضطراری، مثل قوله تعالی فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، و قول امام علیه السلام التراب احد الطهورین و یکفی احسنین، ظاهر اطلاق و اجزا، اجزا یعنی چه؟ یعنی و عدم و وجود اعادت اول قضا، اعاده یا قضا لازم نیست. اطلاق رو چجور معنا کردیم؟ مرحوم فیروز آبادی در کتاب عنایت الاصول این اطلاق رو اطلاق مقامی معنا کرده، نه اطلاق لفظی. خداوند در آیه تیمم داره مواردی که برای انسان تیمم مشروعیت پیدا میکنه بیان میکنه و داره وظیفه مکلف رو ذکر میکنه و دیگه ذکر نفرموده که اگر بعدن آب پیدا کردی، اگر بعدن آب پیدا کردی آیا نماز با طهارت مایی واجبه یا نه. سکوت کرده از این قسمت، از این جهت که بعدن اگر واجب الماء شدی باید نماز با وضوع بخوانی، از این قسمت سکوت کرده. و این رو ایشون میفرماید در اینجا اطلاق اطلاق مقامیه. و لابد فی ایجاب الاتیان به انسانیه، بودی نیست که در وجود اتیان دوم لابد من دلالت دلیل بالخصوص، ما نیاز به یک دلیل خاص داریم. و بل جمله اینجام شاره در مقام بیان همه خصوصیاتش که مربوط به تیممه، نه مربوطه که کیفیت تیمم، کیفیت تیمم در جای دیگه ذکر شده. در مقام بیان این است که کسانی که مریضن او جا احد منکم من القائل او لامستم النساء فلن تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. در مقام بیان این است که در کجا تیمم صحیح است. خب اگر واقعا بعدا نیاز به این داشت که اگر واجد الماء شد باز باید اعاده کنه، خب باید بیان می‌فرمودین رو. همینی که سکوت کرده از این قسمت در مقام بیان تمام در اون چه که در فرض مولاد خالد داره بوده، از این قسمت سکوت کرده، این رو ازش تعبیر میکنیم به اطلاق مقامی. البته ظاهر عبارت مرحوم آخون اطلاق لحظیه، همین که فرمود و ظاهر و اطلاق جدیدگی، این ظهور در اطلاق لحظی داره. ولی خب ایشون فرموده است که اینجا جای اطلاق لحظی نیست، مربوط به اطلاق مقامی است. فن متبع و اطلاق لو کان، یعنی اگر اطلاق باشد. حالا اگر یک کسی آمد در این اطلاق اشکال کرد، گفت نه جب آقا، در آیه تیمم مولا از این جهت در مقام بیان نبوده، فقط از این جهت که تیمم مشروعیت داره در مقام بیان بوده، اما از این جهت که اگر بعدا آب پیدا کردید اعاده یا قضا لازمه یا نه، در مقام بیان نبود مولا. میریم سراغ اصول عملی که فل هم و هو یقتضی البراءه، عقل اقتضا میکند براءت از ایجاب اعاده را. چرا؟ لکونه این شد چند فی اصل تکلیف، چون اعاده و شک در وجود اعاده به کونهی، یعنی لکون شک در وجود اعاده شک در اصل تکلیفه. چون نمیدونیم الان که با تیمم انجام دادیم در داخل وقت با واجد الماء شدیم، آیا ما مکلف به اعاده هستیم یا نه، شک در اصل تکلیف داریم. و کذا هم ایجاد القضا، یعنی از اقتضا می کند براءت از وجود قضا را به طریق اولا. اگر گفتیم اعاده واجب نیست، قضا به طریق اولا. مرحوم مشکینی در حاشیه در این طریق اولا و در این اولویت اشکال کردن، فرمودن اولویت رو ما بخشش رو نفهمیم. مرحوم آقای حکیم در کتاب حقایق الاصول ایشون فرموده بخش اولویت این است که قضا تابع ادا. اگر ما در مطبوع آمدیم گفتیم یک حکمی وجود نداره، و وقتی هم که میگیم قضا تابع اداست، خب این به طریق اولا این اولویت داره. اگر گفتیم اعاده واجب نیست، قضا هم واجب نیست، به طریق اولا. چرا؟ چون قضا تابع اداست. خب اشکال مرحوم مشکینی است که این تابعیت اولویت نمیاره، این تابعیت نه هر حکمی که این داره این هم داره. تابعیت معناش این است که هر حکمی که ادا دارد قضا هم داره. حالا مثلا ببینید، اگر آمدیم گفتیم که همون طوری که فوت شده باید قضا بکنه، یعنی در وقت اگر نماز چهار رکعتی باید میخون، در خارج وقت هم باید چهار رکعتی قضا کنه، در وقت اگر نماز دو رکعتی باید میخون، در خارج وقت هم باید دو رکعتی قضا بکنه. خب اگر ما آمدیم در این جهت هم گفتیم قضا تابع ادا، حالا میتونیم اینجا اسمش رو اولویت بگذاریم؟ نمیشه اسمش رو اولویت گذاشت. بنابراین این دلیلی که مرحوم آقای حکیم در کتاب حقایق الاصول برای اولویت ذکر کردن، این درست نیست. و اگر برای اولویت وجهی باشه، باید به وجه دیگری رو پیدا بکنیم. خب نعم لو جل دلیله، حالا استدراک میکنن که با این استدراک نتیجه این میشود اعاده واجب نیست اما قضا واجب. اگر دلیل قضا دلالت کنند علا ان سببه بر این که سبب قضا فوت الواقع، فوت الواقع یعنی فوت فریضه واقعیه، ولو لم یکن هو میخوره به اون واقع، ولو این که اون واقع فریضه نباشه، الان در داخل وقت اون چه که بر انسان فاقد الماء فریضه چیه؟ تیمم. حالا بگیم دلیل قضا که میگه من فاتته فریضتون، وقتی که یک فریضه ای از او فوت بشه، مراد فوت فریضه فعلی نیست، مراد فوت فریضه واقعیه. خب کسی که نماز با تیمم میخونه، فریضه واقعی که نماز با وضو باشه، از او چی شده؟ خوب شده. اگر کسی بیاد دلیل قضا رو اینطوری معنا بکنه، کان القضا و واجبا علی، قضا بر او واجبه، لتحقق سببه، یعنی سبب وجود تحقق پیدا کرده، و این عطا دل قرار یا بالفرض، نسخه ها مختلفه در اینجا، و این اطراب بالفرض، اگر فرض باشه یعنی اون فرض فعلی، ولو این که فرض فعلی و فریضه بالفعل رو آورده اما فریضه واقعی از دستش فوت شده. اگر غرض هم باشه، یعنی غرض مولا که نماز با تیمم بوده، به وسیله اون محقق شد، لکنه مجرد الفرض، میفرمایند که این اشکالش این است، این مجرد یک فرضه. اینی که ما بیاییم بگیم دلیل قضا دلالت دارد بر این که اگر فریضه واقعی فوت شد، این رو بعدا باید قضا کنیم، مجرد یک فرضیه. حالا اگر یک کسی 20 سال قدرت ایستادن نداشته، مریض بوده، بعد نشسته نماز میخونده، اون فریضه واقعی اون نماز در حال ایستادنه. خب حالا بعد از اینکه 20 سال گذشت، بگیم خب از حالا به بعد که میتونه ایستاده نماز بخونه، تمام این نمازهای گذشته رو باید قضا بکنه. هیچ فقیهی نیامده این طور بگه من فاقت و فریضت هم، این فریضه این فریضه فعلی، اون چه که بالفعل برای او واجب بوده. خب پس مقام اول که در اوامر اضطراری بود، در مقام اثباتش روشن کردن که ادله اوامر اضطراریه اقتضا دارد اجزا را، هم از راه اطلاق فرمودن و هم از راه اصول عملیه. حالا بحث مهم، بحث اوامر ظاهریه. عوامر ظاهریه در کتاب اصول دو اصطلاح داره، عوامر ظاهریه یا احکام ظاهریه، دو تعریف برای او شده. تعریف اول، حکم ظاهری رو گفتن به حکمی میگوین که در موضوع او شک در حکم واقعی حرف شده باشه. طبق این تعریف حکم ظاهری فقط منحصر به اصول عملیه میشه، چون در اصول عملیه در موضوعش شک در حکم واقعی وجود داره. اما تعریف دوم برای احکام ظاهریه یک تعریف وسیع‌تری هست که هم شامل اصول عملیه می شود و هم شامل امارات می شود، و اون این است که حکم ظاهری به اون حکمی می گویند که جعل شده برای غیر عالم به واقع. اون کسی که عالم به واقع نیست، خب روایات هم وقتی که خبر واحد قدسیت پیدا می کند این خبر واحد رو می شود عمل کرد، انسان به این خبر واحد عمل می کنه در حالی که عالم به حکم واقعی هم نیست. مراد از احکام ظاهری و عوامر ظاهری در اینجا همین تفسیر دومه، یعنی ما هم به اصول عملیه میگیم احکام ظاهریه، هم اون احکامی که از ظنون خاصه استفاده میشه مثل خبر واحد و غیر خبر واحد. در عوامر ظاهریه اینجا باز مرحوم آخون می‌فرمان دو فرض داریم ما. یک فرض این است که ادله دالیه بر عوامر ظاهریه کاری به اثبات یا نفی تکلیف ندارد، بلکه در دایره شرایط و اجزا نقش دارد. می‌فرمان این بحثش رو باید جدا کنیم. دست دوم احکام ظاهریه‌ای که در اثبات یا نفی اصل تکلیف دخالت دارن، اون رو هم باید جدا بحث کنیم. پس ما در این عوامر ظاهریه در دو فرض بحث میکنیم، اون وقت در هر فرضی باید بحث اصول عملیه از بحث امارات رو هم جدا کنیم. این در فرض اول، فرض اول یعنی احکام ظاهریه‌ای که متکفل بیان شرایط یا اجزا و دخالت میکند در تحقق یک شرط یا عدم تحقق یک شرط. می‌فرمایم که اما اصول عملیه ای که این چنینه مثل اصالت و طهاره، خب ما میگیم لباس مصلی باید پاک باشه، مصلی قبل از نماز شک میکند که لباسش پاک یا نه، اصالت و طهاره رو جاری میکنه نماز میکنه، نمازش که تمام میشه بعد از نماز میبینه عجب این لباسش نجس بوده، یا استصحاب طهارت میکنه میگه این لباس هم قبلا پاک بوده الان شک میکنم پاک هست یا پاک نیست، استصحاب میکنه طهارت رو. با
با طهارت استصحابیه نماز میخونه، بعد از نماز میفهمه که لباسش نجس بوده. مرحوم آخو میفرمند اینجا ما باید قائل به اجزا بشیم. چرا؟ میفرمایند درسته که ما یه دلیل داریم که لا صلاه الا به طهوره، هم طهارت از حدث هم طهارت از خبر. طهارت یکی از شرایط صلاه، ما باشیم و لا صلاه الا به طهوره، میگیم طهور ظهور در طهارت واقعیه داره. لا صلاه الا به طهوره یعنی شرط سلام طهارت واقعیه، این درست. اما اون دلیلی که مثل اصالت و طهاره یا قاعده طهاره کل شیء لک طاهر یا استصحاب طهاره می‌فرماید اینها در این لا صلات الا به طهوره چی داره؟ حکومت داره. یعنی اصالت و طهاره استصحاب طهاره نیاز میگوید اون طهوره در لا صلات الا به طهوره خصوص طهارت واقعیه نیست، اهم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. چرا؟ برای این که اصالت و طهارت چی میگه؟ میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. اصالت و طهارت دلالت در انشاء طهارت داره، میگوید تو این شیء مشکوک را طاهر بدان. این طهارت ظاهریه و میاد نظارت داره و لا صلات الا به طهوره، میگه شاره گفته نماز باید با طهارت باشه، من به تو میگم این شیء مشکوک حاضرون. پس میاد دلیل لا صلات الا به طهوره رو توضیح میده و میگه مراد از طهارت اعم از طهارت ظاهریه و طهارت ظاهریه. اما امارات مثلا زجنه یکی از ظنون خاصه، زجنه یکی از امارات. اگر زجنه یعنی دو تا شاهد عادل آمدن گفتن این لباس خاکه، شما با این لباس نماز خوندید، بعد از نماز معلوم شد که این لباس نجسه، یعنی نجس بوده در این نماز، مرحوم آخون فرمان اینجا باید اعاده کنیم. در امارات ما قائل به عدم اجزا میشیم. چرا؟ چون لسان امارات و لسان اصول عملیه بینشون فرقه. در اصول عملیه لسان دلیل اصول عملیه انشاء یک طهارت ظاهریه میگه الان تو طاهری، اما در امارات چون معنای حجیت امارات طریقیته، اماره وقتی قائم شد میخواد واقع رو نشون بده، اما بعدا معلوم شد اشتباه نشون داده، طریقیت به واقع نداشته. اگر طریقیت نداشت اینجا قائل به عدم اجزا میشیم. المقام الثانی در اجزاء اتیان به مأمور به به امر ظاهری و عدم اجزا، که این خیلی در فقه این بحث مؤثره. و تحقیق و ارزه و مرحوم آخون دو فرد بحث میکنن، یه فرد اصول عملیه و اماراتی که متکفل بیان شرائط و اجزا هست کاری به اصل تکلیف ندارن. فعلا بحث اول اینه. بحث دوم اون اصول عملیه و اماراتی که مربوط به اصل تکلیف هست. حالا در بحث اول می‌فرمان اصول عملیه اقتضای اجزا داره، اماراتش اقتضای اجزا نداره. هم ما کان منه یجری فی تنجیه ما هو موضوع تکلیف، اون چه که از امر ظاهری جاری می شود در تنجیه موضوع تکلیف و تحقیق متعلق تکلیف، و کان لسان تحقق ما هو شرطه، یعنی شرط تکلیف، او شرطه یعنی شرط تکلیف. این وکانه بشه اصل عملی. تا اون ما کانه من هو یجبی فی تنجیه کلیه، وکانه لسان یعنی امر ظاهری از طریق اصول عملیه. اصول عملیه چه مشخصه ای دارن؟ یه لسان تحقق ما هو شرطه. اصالت و سهاره میگه شما شرط دهارت رو دارید، لسانش محقق بودن شرط تکلیفه، مثل قاعده سهاره یا کل شیء لک حلال قاعده علمیه، ذب و استصحابهما استصحاب طهارت و استصحاب علمیه فی وجه قویه. بعد انشاءالله شما میخونید در این دعای یا استصحاب از امارات یا از اصول عملیه مرحوم آخون اختیار میکنه که استصحاب از اصول عملیه عنوان اماره رو نداره. فی وجه قوی یعنی بنابراین که استصحاب از اصول عملیه باشه نه از امارات. و نهبه ها یعنی نهبه این اصول عملیه به نسبت یعنی قاعده طهارت و علمیت و استصحاب طهارت و علمیت نسبت به کل مشروط به طهارت، مثل صلات مشروط به طهارت یا مشروط به مباح بودن لباس، حلال بودن قبل حلیجه، اینا مجزیه. چرا مجزیه؟ و این دلیله یعنی دلیل اون چه که به لسان تحقق شرطه یکون و حاکمن علا دلیل اشتراک، در دلیل اشتراک، دلیل اشتراک لا خلاف الا به تغورن هست و مبینن لدائرت شرط، مبین دائره شرطه. خب میگه ما مبینه یعنی چه؟ میفرمد معناش اینه ما باشیم و لا خلاف الا به تغورن، بگیم تغور ظهور و طهارت واقعیه داره. استصحاب طهارت یا قاعده طهارت میگه طهارت ظاهری هم درسته، پس اون میاد میگه این لا طلاق الا به طهوره تعمد از طهارت ظاهریه یا طهارت واقعیه، و انه اعم من از طهارت الواقعیه و ظاهریه. خب بگیم خب حالا چرا قاعده به اجزا شدیم؟ میفرماید فانکشاف الخلاف فی، حالا شما با استصحاب طهارت نماز خوندید بعد معلوم شد طهارت نداشتید یا لباستون نجس بوده، این لا یکون موجباً لانکشاف فقدان العمل لشرطه، انکشاف خلاف سبب نمیشه که ما بگیم آقا معلوم شده که عمل بدون شرط بوده، زن به نسبت الی نسبت به شر یکون و من قبیل ارتقائه، یعنی از قبیل ارتقاء شر از این ارتقاء جهله. یعنی شما تا زمانی که با استصحاب دارید طهارت رو درست میکنید طهارت دارید، اون زمانی که علم به نجاست پیدا کردید و زمانی که جهل برطرف شد، از اون زمان به بعد شما دیگه شرط رو ندارید. مثالی که میزنم در باب مسافر و حاضره، خامادانی که در حضری شما مکلفید به نماز حاضر، اما وقتی تبدل پیدا کرد به سفر موضوع عوض میشه. اینجا همینطوره، خامادانی که شما جهل به واقع دارید، استصحاب دیگه این لباس خاصه در نتیجه نماز با او صحیحه، تا چه زمانی استصحاب حیات داره؟ تا زمانی که شما جهلتون به واقع چه بشود؟ برطرف بشه. اگر جهلتون به واقع برطرف شد و علم پیدا کردید این لباس نجسه، از اون زمان به در این شهر مرتفع میشه. خب و ها زاده خلاف ما کان منها جلسان انه ماه و شرط واقعن، به خلاف اون چه که از ادله اضطراریه جلسان بیان شرط واقعیه. بیانه چی میگه؟ دو نفر وقتی اون شهادت میگم که این لباس پاکه، میخوان بیان کنن اون طهارت واقعیه در این لباس موجوده. اماره کارش این نیست که یک حکم ظاهری رو جعل بکنه، اماره میاد میگه آقا اون چی که در واقعه من از این طریق دارم به تو نشون میدم، در واقع تو طهارت میخوایی من شهادت میدم که این پاکه، فلا جزدی این مجدی نیست. چرا؟ فا این دلیل حجیتهی حیث و کان دلسان انهو واجد لماه و شرطه الواقعی، دلیل حجیت در امارا دلسان این است که این شرط واجد شرط واقعیه و به ارتقاء جهل ینکشف انهو لن یکن کذاله، وقتی جهلش برطرف شد روشن می شود که لم یکن کذاله، یعنی لم یکن واجدن لشر، این شرط رو واجد نبوده، بل کان لشرطهی فاقدون نسبت به شرط فاقد بوده. این حالا راجع به این مسئله تا دنباله مطلب. صلی الله علیه و آله.